بسم الله الرحمن الرحیم. روی بن ما به وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در محضر اندیشه های حکیم ملاحدی سبزواری هستیم و از رمزگشایی ها و تفاسیر حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد، بحث ما راجب شناخت و شناخت شناسی بود که نکات جالبی رو در جلسات پیش از کتاب اسرارالحکم مطرح کردیم و طریقه مشائین رو بیان کرده، رسیده به طریقه اشراقی، حکمت اشراق. می‌فرماید که و بنای علم در نزد شیخ اشراقی قدس سره بر نوریت است، پس واجب الوجود نور الانوار است به لسان اشراق، و چون نور لذاتهی است عالم به ذات اقدس خود هست، و چون اشراق بر جمیع ما سوای خود دارد همه حاضر و ظاهر برای اویه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، یکی از مهمترین مسائل رو اینجا مرحوم حاجی سبزواری مطرح کرده در چند کلمه به نحو اختصار. این مسئله عنوان شد برای همه مردم آشناست و همه مردم هم اشراق شنیدن، اشراق رو دوست دارن و از جام خودشون اشراقی میدونن، ولی بهتر است که ما اصلا معنی اشراق رو اینجا توضیح بدیم که اصلا اشراق چیه، و حاجی این معنی رو از شیخ اشراق گرفته، شهاب الدین سهروردی رحمت الله علیه. این مسئله یک کمی سهل ممتنه، یعنی در نهایت سادگی یه قدر سخته، دقت میخواد. اشراق وقتی میگیم چی؟ به چه کسی اشراق بشه؟ اشراق یعنی چی؟ اشراق خب تونو که میدونی از شرق و تجلی و تلال و نور، نور، نورانی بودن و روشنایی بخشیدنه. اشراق یعنی روشنایی بخشیدن. خیلی خب، این تا اینجا معنی لغویش واضحه. چه چیزی روشنایی میبخشد؟ اون چیزی که روشنایی میبخشد به اشیا چیست؟ اون چیزی که خودش به ذات روشن است. چه چیزی نور افکنی می کند؟ چیزی که خودش نور است. غیر نور میتونه نور افکنی کنه؟
نه.
غیر روشنایی میتونه روشنایی ببخشه؟ نه. اینجا دو کلمه به کار رفته، اجازه بده ما این دو کلمه رو معنی بکنم. میگه که نورون لذاته، کلمه لذاته باید معلوم بشه. اشراق از نوره، نور به لذاته روشنه و به ذاته روشنه. نور همه چیز رو روشن میکنه، نمیکنه؟
بله.
اما چه چیزی خود نور رو روشن میکنه؟
خودش.
بله. چیزی هست که نور رو روشن کنه؟
نور.
روشنایی به چیز دیگر روشن میشه ولی به ذات روشن است.
به ذات روشن.
اما چون به ذات روشن است چیکار میکنه؟
غیرش هم روشن.
همه چیز رو روشن میکنه. نور چون به ذات نور است همه چیز رو منور میکنه. حالا تا اینجا درست؟ یک مطلب مهم اعتقادی. خداوند جل جلاله در قرآن کریم خودش فرموده الله نور السماوات والارض. حالا ما بیشتر از وجود صحبت میکنیم، فیلسوفان وجودی، خود ما در فلسفه اسلامی، خود ابن سینا، خود ملا صدرا از وجود حرف میزنه، اصالت وجودیه دیگه. ملا صدرا قائل به اصالت وجوده، بسیار خوب، حرفی نداره. غربیان وجودیه. حالا وجود مهمتر یا نور؟ آقای لاریجانی، ببینم، وجود به چیزی دیگری وجود میشه؟
نه،
همه چیز به وجود موجود میشه. نه؟
بله.
کوه به وجود موجوده، دریا به وجود موجوده، صحرا به وجود موجوده، فلک، ملک، همه چیز به وجود موجوده.
اما وجود،
خود وجود به چی موجوده؟
به وجود،
به خودش،
به خودش دیگه.
خود وجود به خودش موجوده وجود. اما همه اشیاء دیگه به وجود موجوده، اما خود وجود به چی موجوده؟
به خودش موجوده.
همین سخن در نور هم میاد، همه چیز به نور روشنه، اما خود نور به چی روشنه؟
به خودش.
به خودش. پس اون چیزی که درباره نور میگیم درباره وجود هم میگیم. در واقع میتونیم بگیم با این بیان که ملا صدرام همین رو میخواد بگه در اختلافش با سهروردی، نور همون وجوده، وجود همون نوره، دو تا لفظ به یه معنی. اما یک امای بزرگ اینجا هست، خداوند با اینکه وجود همون نوره، نور همون وجوده، خدا در قرآن گفته الله وجود و سماوات و لرز، یا گفته الله نور و سماوات؟
الله نور و سماوات.
هیچ وقت خدا گفته الله وجود؟
نه،
هیچ وقت خدا گفته من وجودم؟
اصلا کلمه وجود به کار نرفته،
اصلا وجود به کار نرفته، ولی گفته من نورم، الله نور و سماوات و لرز. خب حالا ما تو اینجا رو قبول میکنیم که وجود همون نوره، چون همه چیز در پرتو وجود موجود میشه، چنون که همه چیز در پرتو نور روشن میشه، و همطور که وجود به خودش وجوده، نورم به خودش نوره. اما حالا ما بگیم نور یا بگیم وجود، در این وسط
این بداهت
میتونی بگیم هر دو مساوقن، نه مترادف، مساوقن.
بداهت نور بیشتر نیست؟
بداهت نور بیشتره، دقیقه، بله. وجود اگر به خود نبود بداهت نداشت، چون به خود است بداهت داره. حالا همینو میخوام بپرسم که آیا ما اگر بخوام، حالا این هر دو مساوقند و در مصداق یکی هن، تفاوت دو تا اسمن برای یک مصداق، حالا بهتره بگیم نور یا بهتره بگیم وجود؟
نور.
شیخ سهروردی علی الله مقام نور فرموده، ابن سینا و ملا صدر وجود فرموده، یونانی ها وجود میگفتن، یونانی ها وجود میگفتن، ایرانی ها چی میگفتن؟ ایران باستان نور میگفت،
اسبح بودیه،
ایرانی ها نور میگفتن، یونانی ها وجود، هر دوشون هم درست میگفتن، هم یونانی ها درست میگفتن وجود اصله، هم ایرانی ها درست میگفتن، ایران باستان رو میگم، نور اصله، هر دوشون درست میگفتن. اینجا ما اما حال ما چکار کنیم؟ ما حالا بگیم نور یا بگیم وجود؟ اختیار با شماست، میتونی وجودی باشی میتونی نوری، هیچ ضرر به هیچ جا نمیزنیم. اما شیخ اشراق ما سهروردی علی الله مقامه نوریه، میگه شما بگید نور. خدا هم فرموده الله نور و سماوات و الارض، من نورم، خدا نوره.
و من لم یجعل الله له نورا
فما له من نور.
فما له من.
خب حالا این مطلب رو گفتم، برسیم به مطلب شما. ببینم انسان می اندیشد یا نمی اندیشد؟
چرا؟
می اندیشد.
بله.
هیچ وقت هست انسان خالی از اندیشه باشه؟
نه،
حتی یه لحظه. اندیشه نوره یا جسمه؟
اندیشه جسم نیست.
اگه جسم نیست، ماده نیست.
ماده نیست.
از چه جنسی میتونه باشه؟
از جنس نور.
آره. اندیشه به نور نزدیکتره یا به دیوار، به کوه، به دریا؟
به نور نزدیکتره.
چرا؟ چون اندیشه خود اندیشه است. خود اندیشه برای خودش روشنه یا نه؟ خود اندیشه برای خودش.
بله.
وقت چیزهای دیگر هم روشن میکنه یا نه؟
چرا؟
شما هر چی که میدانی در عالم به علم میدانی یا بدون علم؟
به علم.
به علم میدانی.
بله.
خود علمو به چی میدونی؟
به علم.
ها. هر اون چه در این عالم میدانی به علم میدانی. اما خود علمو به چی میدانی؟
به علم میدانی.
آفرین. این حسنت نور دیگه.
آفرین.
همه چیز به نور روشن است. درسته؟ اگه نور نباشه که روشنی.
نه.
حالا خود نور به چی روشنه؟
به نور.
به خودش. پس همون که درباره نور میگیم، همه چیز به نور روشنه، نور به خودش روشنه، درباره علم هم میگیم همه چیز به علم معلوم میشه.
آفرین.
کسی علم نداشته باشه که چیزی نمیدونه، پس معلوماتش به علمه. اما خود علمش به چی معلومه؟
به علم،
به خودش. این خصلت. پس علم نورانیه و خصلت نور رو داره. حالا نتیجه میخوام بگیرم. چه کسی خالی از اندیشه است در زندگی؟
هیچ.
از وقتی وارد صحنه اندیشه میشه، حالا بچه وقتی متولد میشه و اندیشه نداره، این بارها گفتیم
لا یعلمون شیئا
والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، نمیدونه. اما وقتی که وارد مرحله ادراک میشه، به بدیهیات اولیه وارد میشه، قدم در صحنه ادراک میگذارد، دیگه تا آخر عمرش بی ادراکه یا نه؟
نه،
همیشه ادراکه،
می اندیشه.
اما این ادراکات بشر با کمال تأسف به شما عرض کنم آقای داریجان، بیشتر به امور روزمره است. شما یک آمار بگی استقرایی، از این به بعد با آدم ها کوچه خیابون، با آدم های شرق و غرب فرق نمی کنه صحبت کن، بیشتر از چه چیزهایی صحبت می کنن در زندگی روزمره؟ امور روزمره، امور زندگی،
مادیات،
مادی، عمر روزمره، چجور لباس بپوشیم، چجور غذا بخوریم، چجور شغل به دست بیاریم، چیکار کنیم چیکار نکنیم، ایناست دیگه. تمام اندیشه انسان 99% اندیشه هر انسانی که هر انسانی هم اندیشه داره، ما انسان بدون اندیشه نداریم، از یک سو انسان بدون اندیشه نداریم، از یک سو 99% اندیشه هر انسانی به زندگی روزمره مصرف میشه، در کاره، یعنی در جریانه. حالا 1% یا 2% اندیشهش میتونه به امور مربوط باشه که روزمره نیست، به امور غیر روزمره. تازه اکثر مردم اون 2% هم که به امور غیر روزمره اشتغال پیدا میکنه سامان نداره، بی سامانه. توجه کن چه عرض میکنم، یعنی رو سامان فکر نمیکنن. پس اونا که روزمرگی ندارن، به غیر روزمره میاندیشن، به غیر روزمرگی و سامان داره اندیششون، چقدر کمه؟ در غایت ندرت، در غایت قلت. و قلیلون، قرآن کریم دوباره قرآن کریم، و قلیلون من عبادی اشکر، کمند. کیا کمند؟ اونا که یه مقداری از روزمرگی بیرون میرن، و حالا هم که از روزمرگی بیرون رفتن به سامان و سامانمند می اندیشن. اینه بسیار کمند. پس یا انسان به همین امور روزمره مشغوله، حالا اگه چند درصد کم و زیادم داره در غیر روزمرگی اندیشه، غالبا سامانمند نیست. چه کنیم که از روزمرگی فراریم و در فرارفتن سامانمند بیاندیشیم؟
استاد
بسیار کار سختیه.
سوال ظریفی.
بله سوال بفرمایید.
اون موقعی که ما راجع به خود شیخ سهروردی و اندیشه های او صحبت میکردیم یه بحث زیبا شد در تعریف انسان که انسان یک تعریف منطقی داره، الانسان حیوان و ناطق یه تعریف فلسفی داره، اما شما یه تعریف زیبایی فرمودید که انسان با اون چه که می اندیشد تعریف می شود. خیلی برام جالب بود.
خیلی خیلی.
و در این رابطه هم خیلی پرسش ها مطرح شد از طرف بینندگان و عزیزانی که در سایت با ما در ارتباطن. برام خیلی جالب بود که البته مولانا مولوی هم میگه برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه. اینجا اصالت و اندیشه میده. بعد میفرماید گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو هیم گلخنی. استاد اینجا حالا این سوالی که بینندگان هم داشتن، اینجا ما با تعریف متعدد از انسان مواجه نمیشیم که هر کی به اون چی میاندیشه پس باید اول بپرسیم به چی میاندیشی تا تعریفش کنیم.
دقیقا همینطوره. به همین جهت میگن که همون کسانی که این فرمایش دقیق رو فرمودن میگن انسان ماهیت معین نداره. اونه که غالب اصالت وجودن، به خصوص غربی الان بیشتر وجود منظورشون انسانه. یعنی انسان نمیشه بگیم ماهیت معینشی، هر انسانی یه چیزیه. ببین از این به بعد با آدم ها روبرو شدی میتونی حرف رو بزنی، به اون آدمی که باش روبرو میشی بهش بگو تو بگو چگونه میاندیشی تا من بگویم تو چه کسی هستی.
آها.
میتونی اینه بگی یا نه؟
بله.
به آدم ها بگو آقا خانم تو بگو چگونه می اندیشی تا من بگویم تو چه کسی هستی. این اگه بگی غلط گفتی یا نه؟
نه غلط نیست.
حالا آدم ها را با لب و ابروشون و قد و قامتشون و دست و پاشون می شناسی یا با اندیشهشون می شناسی؟
با اندیشه باید بشناسی.
تمام شده را. حالا ممکنه دوتا آدم از نظر قد و قامت، گوش و بینی و صورت یکسان باشن، خیلی هم شبیه، گاهی اینقدر آدم ها شبیه هن که آدم تشخیصش مشکل میشه. اما همین دوتا آدم که از هر جهت شبیه هن، دو برادر دو قلو، دو خواهر دو قلو، مثل هم می اندیشن؟
نه.
من دیدم دو قلوهایی که اصلا بین اندیشه هاشون فرسنگ ها فاصله بوده.
بله.
آره. یه وقت یادم میاد که خدا رحمتش کنه فوت شدن، دو برادر بودن، اینا دو قلو بودن، حالا اسمشون هم نمیخوام بگم، درس آیت الله بروجردی شرکت میکردن. هر دو شبیه هم بودن، مثل هم لباس میپوشیدن، اما وقتی میپرسیدند و اشکال میکردن حرف میزدن، اون یه جور دیگه حرف میزد، اون 180 درجه غیر از این حرف میزد. دو برادر دو قلو از هر جهت شبیه بودن، من دیده بودم شون، اما اندیشه هاشون از زمین تا آسمون فرق داشت. حالا ببینم اگه میخواستین دو برادر دو قلوی شبیه به هم رو شناسایی کنی با هیکلشون میشناختی با اندیشه شون؟
با به اندیشهشون.
و هر آدمی که در زندگی شناسایی میکنی به نوع اندیشهش میشناسی چه به بدنش؟
به اندیشهش میشناسی.
خب پس اگر ما بگیم که انسان به اندیشهش انسان است، تعریف غلطی کردی؟
نه، تعریف درسته. ولی چه
و اگر شما پرسیدی که پس انسان ها یکسان نیستن، با صراحت میگم بله که یکسان نیستن. پس انتظار داری که همه انسان ها یکسان باشن؟
نه،
هیچ تو انسانی از ازل تا ابد یکسان نیستند و این عدم یکسانیشون بیشتر در اندیشه آشکار می شود. حتی در هیکل و در بدن ممکنه خیلی نزدیک هم باشن، حتی در بدن هم مثل هم نیستن از هر جهت، ولی حالا ممکنه که 90% خیلی به هم از نظر بدن نزدیک باشن. ولی دو انسانی که در اندیشه یکسان باشن از ازل تا ابد پیدا نمی کنی. به همین جهت اصالت وجود غربی اینو میگن، میگن انسان اصالت غالب اصالت وجود، میگن انسان آن است که آخر می شود. ما نمیدونیم چیه. اینه بارها اینجا بحث تو همین برنامه برکرد. هیچ انسانی شما نمیدونی بتونی بگی چیه. کی میتونی بگی چیه؟ اون آخرین نفس. ببینم تو اون آخرین نفس یه آدم میتونه 180 درجه عوض بشه؟ نمیتونه. جواب به من بده.
بله.
ها؟
میتونه.
یه وقت کنی یه آدم در 100 سال اون مؤمن بوده. 100 سال اون مؤمن در اون نفس آخر کافر شد.
میشه.
میشه نمیشه؟
چرا نمیشه؟
این همونه یا نه و؟
بله.
و کافر مؤمنه؟ نه. و یه آدمی 100 سال کافر بود،
مؤمن از دنیا.
در اون آخرین نفس مؤمن شد. این همونه یا نه؟ پس انسان چه کسی؟
انسانم خیلی.
انسان چقدر تحول داره؟ انسان اون کسی است که میشود. انسان اون نیست که اکنون هست. شما آنی که میشوی، آنی که هستی. البته آنی که هستی هم هستی. اما همیشه اون چنان که هستی باقی میمانی؟ بله، شما الان همانی که هستی، این شک ندارم من، شما الان همانی که هستی، اما همانی که هستی تا آخر همانی که هستی باقی میمانی یا تغییر میکنی؟
تغییر میکنم، بله.
پس همانی که هستی برای این که چه میشوی، هستی برای اون که چه میشوی. شدن یعنی بودن برای اون که میشوی. شدن انسان بودن است برای اون چه می شود. برای اون چه می شود را باید در نظر بگیریم یا نگیریم؟
بله، بله.
اگر کسی برای اون چه می شود در نظر نداشته باشد چه می شود؟ اگر انسان هدف نداشته باشد تلاش می کنه؟
نه.
اگر انسان هدف نداشته باشد و تلاش نکند، کوچکترین قدمی در تلاش بر ندارد، این در ماهیت انسانی باقی مونده؟ یا در بیهودگی، در مغاک بیهودگی، در مغاک بیهودگی فرو رفته. انسانی که هدف نداره، مقصد نداره و برای رسیدن به مقصد کوشش نمی کنه، نه تنها به قهقرا، ای کاش به قهقرا برمیگشت، در مغاک بیهودگی فرو می رود. چون به قهقرا هم بر نمی گردد، چون بازگشت به قهقرا و گذشته امکان نداره. اصلا ببینم، من یه نکته میخوام اینجا برای شما بگم، به مناسبت عرض میکنم. شما از گذشته صحبت کردی، خیلی حرف مهمیه. همه میدونن گذشته گذشته، از تاریخ تاریخه، دیروز دیروز، سال گذشته سال گذشته، قرن گذشته قرن گذشته، چندین هزار سال پیش، چندین هزار سال پیش گذشته است. خیلی خوب، همه اینو درسته، همه میدونن. آیا گذشته اکنون وجود داره؟ آیا گذشته اکنون وجود دارد یا ندارد؟
چرا ندارد؟
گذشته اکنون وجود داره؟
اکنون نیست ولی در ذهن من هست.
گذشته اکنون معنی پیدا می کند یا گذشته اکنون حاضر میشه جلو شما؟
معنی پیدا می کند.
معنیش جلو شما حاضر یا خودش؟
معنیه گذشته.
کلی فرق هست بین این دو کلمه.
خیلی نکته ظریفیه.
گذشته رو احضار می کنی یا معنی گذشته رو؟
معنی گذشته.
تمام. پس شما کی میتونی از معنی خارج بشی؟
هیچگاه.
به گذشته برمیگردی، با معنی برمیگردی و گذشته را در معنی احضار میکنی، به آینده مینگری، به معنی میگری، مینگری و برای اون معنی کوشش میکنی.
آفرین.
چون اگر برای مقصد آینده کوشش کنی و معنی گذشته را فرا حضور بخوانی، وقت اکنون در این معنی مستقری.
استاد، حالا یه سال ظریف دیگر
بفرمایید.
این که فرمودی خیلی درسته، منم خیلی تأمل کردم دیدم واقعا تعریف قشنگی که انسان با اون چه که میاندیشد تعریف میشه. گر در طلب گوهر کانی کانی و بر در پی جستجوی جانی جانی من فاش کنم حقیقت مطلب را هر چیز که در جستن آنی آن بگو به چی میاندیشی دنبال چی هستی من تو را تعریف اما یه سوال پیش میاد که پس اینطور باشه ما به تعداد انسان‌ها میتونیم جامعه داشته باشیم هر کی با گرایش خودش با نگرش خودش میخواد زندگی کنه اما چیزی که پرچم برنامه معرفته یه چیز زلف اینها رو با هم گره میزنه اونی که در سیر معرفتی خودشون به یه وادی واحدی برسن
دقیقا درست فرمودید به ویژه اون جمله اول نه در به تعداد افراد آدمی در کره زمین و در کل تاریخ هدف و مقصد است هر کسی زندگی خودش ویژه ویژه خودش هیچ کس شخص دیگه نه ایندیویدوالیسم فردانیت همینه خدا هم فرده انسان هم مظهر خداونده هر انسانی فرد به ذاته اما این افراد که هر کسی فرد است و منحصر به فرده و هیچ آدمی زید هیچ وقت امر نمیشه امرم هیچ وقت زید نمیشه حسن حسین نمیشه حسین حسن نمیشه اما با فردانیت خودشون آدم ها میتونن در یک سلسله معانی با هم تشریک مساعی کنن و گفتگو کنن و هم نوایی و در نتیجه زندگی در مشترکات با هم زندگی میکنن اما اگر شما امروز با 80 میلیون جمعیت مبارک ایران زندگی میکنی و میکنی الان و بلکه با کره زمین اما فردانیت از دست دادی؟
نه
فرد فردی اما با 80 میلیون مردم هموطن خودت با صلح و صفا داری زندگی میکنی میکنی یا نمیکنی؟
بله
بله از صبح که از خونه میای با این در این مملکت زندگی میکنی با افراد این مملکت زندگی میکنی و زندگی درست میکنی اما فردانیت خودت از دست دادی یا نه؟
نه
ندادی پس هم افراد فردند هم زندگی مشترک دارن به خوبی و قشنگی ببینم و اگر افراد فرد نبودن زندگی مشترک معنی داشت؟
نه
وقت توده بودند اگر افراد فردانیت نداشتن چی میشدن؟ توده
توده
خاک، توده خرمن، توده چی؟ از توده چی تعریف؟ توده خاک، توده هیزم
بله، انباشته شده
توده هیزم که دیدی که توده هیزم اونو تودن توده شجر، حجر اگر انسان ها فردانیت نداشتن توده بودن اصلا توده چیز خوبیه یا نه؟ ببینم انسان ها توده میشن؟
نه
یا جامعه میشن؟
جامعه میشن
فرق است بین جامعه و توده توده دیگه نگی از این به بعدا جامعه بگو توده نگو توده چیز بدیه
یه میان برنامه ببینیم استاد همین جمله حضرت عالی رو شیخ اشراق میگه انسان با همه تفاوت‌هایی که دارن به لحاظ فکر و اندیشه وقتی خودشون را از شؤون نور اشراقیه حق ببینن اونجا با هم متحد میشن
تمام و حالا جمله چقدر عمیقه جمله شیخ اشراق که حاجی داره نقل میکنه
آره.
همطور که عرض کردم انسان ها فردن و هیچ فردی جای فردی دیگر را نمیگیره ببینم اگه شما دیروزم در برنامه گفتیم اگه انگشت دستت خدای نکرده درد بگیره کسی دیگه این درد رو احساس میکنه؟
نه.
جواب من بده.
نه خود احساس.
سر انگشت درد میکنه این درد شما رو کسی دیگه احساس میکنه؟
نه خود انسان احساس میکنه.
هیچ کس درد دست شما رو احساس نمیکنه. این فردانیت. ببینم کسی به جای من میتونه بمیره؟
نه.
من میمیرم یا کسی به جای من میمیره؟
نه خود انسان میمیره.
هر کسی خودش میمیره.
خدا نکنه.
حالا هر کسی خودش میمیره یکی دیگه به جاش میمیره
نه خودش میمیره
نمیگم قربانی کنه که برای اون حرف دیگه است اما کسی هر کسی مرگ خودش داره یا مرگ دیگری برای دیگری هست
نه هر کی مرگ خودش
کسی میتونه به مرگ دیگری بمیره
نه
هر کسی مرگ خودش داره هر کسی درد خودش داره درد من که کسی دیگه نمیتونه احساس کنه شد این فردانیت هست اما دوباره همین سوال مهم شما که پس چگونه اینا تشریک مثلا در یک معنی میتونن با هم وحدت کنن در چه معنای انسان ها در واقع متحد می شود؟ اشتراک منافع اینا تا حد نزدیک میکنه اشتراک منافع اشتراک در زندگی اینا تا حد اما اونی که وحدت حقیقی میده جز توحید حق تبارک و تعالی چیز دیگری نیست گوش بده میتونیم تشریک مساعی کنیم در منافع و کردن و میکنن اما وحدت حقیقی کجا حاصل میشه؟ جز در پرتو توحید حق تبارک و تعالی وحدت واقعی در جامعه پیدا نمیشه بله وحدت تشریک مساعی منافع اینا پیدا میشه چنون که پیدا شده چنون که زندگی میکنن مردم با هم. ببین چقدر مطلب دقیقه، همین مطلبی که شیخ میگه چقدر دقیقه.
بله منبسط بودیم و یک گوهر همه،
بی سر و بی پا بودیم آن سر همه،
چون به صورت آمد و نور سره شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق تا رود فرق از میان این.
همین شعری که خوندیم عارف دقیقا همین مطلب رو بیان کرده. ما آمدیم نزول کردیم کنگره کنگره شدیم اختلاف پیدا کردیم. روزی که همه این اختلافات برداشت شد، اون روزم یه روزم روز سال و ماه نیست، مرتبه است. روزی که انسان ها به وحدانیت برسن، ما روز تعبیر میکنیم، زمان نیست. نمیدونم اون چه روزیه، خیلی سخته. اون وقت همه متحد میشه. این اشراق معنیش اینه. حالا کسی معنی اشراق ها نمیدونن، اینجا رو بخونن. حاجی سبزواری توضیح داده بود.
در میابند که به اشراق او ظاهرن و در محضر شهود او حاضر.
حاضرن.
هم ظاهر هم حاضر.
میبینم ظاهر بدون حضور داری شما؟
نه.
یه چیزی ظاهر باشه ولی حضور نداشته باشه میشه یا نه؟
ما معمولا حضور رو خودمون رو درک نمی کنیم.
ولی در این که حضور واقعی نداریم. هر چیزی که حاضره ظاهره و هر چیزی که ظاهره حاضره. ولی دو تا معنی ها. ظهور به حضور دو تا معنی داره، ولی غالبا ظاهر حاضره، حاضرم ظاهره. توجه میخواد، اگر توجه کنی هر حاضری ظاهره و هر ظاهری حاضره. حضور و ظهور مترادف نیستن، مساوق هستن. فرق بین مترادف و مساوق، دو مترادف یعنی دو لفظ به یه معنی، مساوق یعنی دو لفظ و دو معنی با یک مستاق. با یک مستاق.
شیخ اشراقی در بسیاری از عبارات خود که منات علم به غیر را اشراق و نورانیت قرار میدهد قرین میکند اون را به تسلط. اینم خیلی نکته قشنگه.
عجب حرفیه.
مثل این که میگوید للمجرد الاشراق و تسلط. پس اشارت است به تسلط علی و اشراق اشارت است به این که نور ظاهر به ذات و مظهر للغیر است.
توجه بفرمایید آقای لطفا همینجوری معنی کنید.
و هر دو در مجرد نسبت به معلول متحقق.
اجازه ببینیم چقدر مطلب دقیقه.
چه خوب فهمیده پرامه.
خب بله خیلی حاجیه یه فیلسوفه.
حاجی واقعا.
عرض کنم این مطلب همطور که عرض کردم قبلا ساده است ولی خیلی سخته. توجه کن. کم کم شیخ اشراق از ظهور و حضور به کجا میرسه؟ گفتیم حضور و ظهور. حاضر ظاهر، ظاهرم حاضره. از ظهور و حضور به یه معنی دیگه میرسه، ولی معنی خوب اشراقش، نه معنی بد اجتماعیش. به سلطه و قدرت. تسلط یعنی قدرته. ببینم قدرت در حضور و ظهور یا در غیبته؟ جواب بده منم.
در حضور و ظهور.
شیء غایب قدرت داره؟
نه.
به نوعی باید حضور داشته باشه.
آفرین.
در غیر حضور قدرت هست؟
نه.
پس اونجایی که حضور و ظهور هست قدرت هست. خب حالا از شما میپرسم حضور و ظهور واقعی کجاست؟ اونجا که علم آگاهی است یا اونجا که این میز پلوی میز دیگه بذاری؟
علم آگاهی.
این میز و پلوی میز دیگه بذاری حضور برای هم دارن؟
نه.
با هم چسبیدن ولی از هم غایبن. توجه نمیکنی؟ یه میز رو به یه میز دیگه بچسبون، البته با هم میچسبن، اما این میز حالا که به اون میز چسبید برای اون میز حاضره؟
نه
حاضر نیستن ولی با هم چسبیدن. حضور کجاست؟
علم آگاهی باشه.
آگاهی؟ آگاهی همه جا حضور داره. علم آگاهی. حالا قدرت کجاست؟ اونجا که حضور هست. توجه کن چه عرض میکنم.
خیلی قشنگ.
قدرت کجاست؟ اونجا که حضور و ظهور هست. ظهور و حضور کجاست؟ در علم هست. قدرت در علم است. کسی که علم نداره قدرت داره؟
نه.
چه کسی میتونه ادعای قدرت کنه ولی نا آگاه و جاهل باشه؟ هیچی. صفر که علم یکن. حالا اینجا ما داریم حاجی سبزواری رو میخونیم، ولی برگردیم به شعر حکیم بزرگ و حماسه سرای بزرگ ایران جناب فردوسی. توانا بود
که دانا.
هر که دانا بود. کی تواناست؟
دانش دل پیر برنا.
توانا کی؟ از این به بعد خواست توانایی معنی کنی چجوری معنی میکنی؟
که دانایی داره. بله.
پس توانایی رو از این لحظه به بعد به دانایی معنی کن. توانایی به دانایی است. ببینم در نادانی توانایی هست؟
نه.
من جواب بده.
هر چرا خوب و خوش و بینا کنن از برای دیده دانا کنن.
دانا کنن.
دانایی نیست، بینایی هم نیست.
توانایی از دانایی است. خداوند متعال تبارک و توانای مطلق است یا نه؟
بله بله.
چرا خدا توانای مطلق است؟
چون علم مطلق دارد.
چون دانای مطلق است. اگر خدا دانای مطلق نبود، توانای مطلق بود، به من جواب بده.
نه.
پس توانایی مطلق در دانایی مطلقه، توانایی مقید در دانایی مقیده. و هر کجا دانایی هست قدرت هست، و هر کجا نادانی است بی قدرتی است. این یه فرمول بود.
خیلی قشنگ
حاجی داره بیان میکنه،
خیلی قشنگ بیان کرد. و نور الانوار را مظهر این سلطه و اطلاق کامل میدونه.
تمام شد. نور الانوار خداونده و قدرت مطلق هم خداونده. چه قدرتی ما فوق قدرت خداوند هست؟
هیچ.
چرا؟ چون نور الانواره. نور الانواره یعنی چه معنی کردیم؟ یعنی آگاهی مطلقه.
آگاهی مطلق.
نور قدرت مطلق. نور روشنایی و حضور و ظهور دیگه. نور میتونه حضور نده، حاضر بر خودش نباشه؟
عین نوره،
عین حضوره، عین ظهوره. پس عین حضور، عین آگاهیه. پس اگه عین آگاهی، عین تواناییه. همه چیز یکی شد. این که میگن صفات متحدند و با ذات هم متحدند، همینه میگن.
اما
بعضی اینا الفاظ رو یاد میگیرن به معنیش توجه نمیکنن. صفات خداوند با یکدیگر متحدند یا متحد نیستن؟
بله.
و همه صفات با ذات متحده یا نه؟
بله.
چرا؟ چون همه در پرتو آگاهی هم
آگاهی
هم این ذات
حقیقه هست
و همه جا حضور و ظهوره و همه جا تواناییه.
مولوی هم قشنگ فرمود نور نور چشم از نور دل است، نور چشم از نور دلها حاصل است، نور 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 دل نور خداست.
تمام.
کوز نور عقل و حس پاک و جداست. نور الانوار رو خیلی
این نور 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 میرسه به نور مطلق.
این حضور و ظهور نباشه
نور 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 که میگه نور 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 دل، این که تسلسل نداره. این نور 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 باید به کجا برسه؟ به نور مطلق برسه.
نور مطلق.
نور مطلق کجاست؟ حق تبارک و
تعالی. از این برم صادقه، یعنی ما اگر اهل حضور و ظهور و معرفت نباشیم، این نور رو هم
هر اندازه از آگاهی دور بشیم به ظلمت نزدیک میشیم. هر اندازه از آگاهی دور بشیم به ظلمت نزدیک میشیم، تا برسیم به جایی که صفر آگاهی فرو رفتن در ظلمت مطلقه. اونجا که آگاهی صفر است، ظلمت است. ظلمت یعنی آگاهی نبودن. اونجا که آگاهی به صفر میرسه، تمام میشه، ظلمت معنی پیدا میکنه.
شیخ اشراقی فرموده که در خلسه ملکوتیه ارسطاتالیس مرا از تسلط نوری نفس و علم حضوری علم حضوری الهی آگاه کرده است. خیلی عجیبه.
حالا من یه تفسیر بکنم. این خواب معروفی است که سهروردی دیده. سهروردی میگه من در خواب قیافه ارسطو رو دیدم و در این خواب من که تو این کتابام نوشتم مفصل
دیدم. بله. اینجا میگه ارسطاتالیس.
ارسطاتالیس، خب این اصطلاح قدیم ارسطو، ارسطو هم ارسطاتالیسه. خلاصه ارسطاتالیس میخواست، ارسطو میخواست بگه که حضور واقعی، علم واقعی حضوره، علم حضوریه و رسیدن به خوده. اما اینجا من عرض بکنم که اتفاقا ارسطو به این حضور خودی نرسیده بود. این خود سهروردیه.
آفرین.
سهروردی خودشو در خواب به صورت ارسطو دیده. توجه کن چه عرض کردم.
چه قشنگه.
سهروردی صورت خود را در عالم خواب به صورت سهروردی به ارسطو دیده. ولی ارسطو من ندیدم در آثارش از علم حضوری صحبت کنه. این که ارسطو به شیخ اشراق میگه علم حضوری، این نظر خود شیخ اشراقه. خودشه به صورت ارسطو دید بنده خدا.
نفس ناطقه خودشه.
همین بوده. اینم این تفسیر منه ها.
نه درسته.
آره. ولی من در آثار ارسطو از علم حضوری صحبت ندیدم تا حالا.
همون علم حضوری الهیه.
همینه.
یعنی همون با نور اصفهانیه خودش رو اشراق کرده. همون نور الانوار.
همینه.
حافظ هم زیبا میگه می حضوری گر همی خواهی
ز خود غافل مشو حافظ متا من تلق من تهوا دعت دنیا و احمل. این همین هست که اول زدم. می حافظ چی گفته؟ میگه اگه عالم حضور میخوای از این اشتغالات روزمره خودت بکن. نه اینکه به طور کلی زندگی رو فراموش کن. زندگی کن، خوبم زندگی کن، اما تمام اشتغالت به امور روزمره نگذرد اگر خودت میخوای بیابی. متا ما تلق من تهوا به تهوی دعید دنیا و احملها. یعنی از روزمرگی خودت نجات بده تا به خودت برسی اگه حضور میخوای. اگه حضور نمیخوای که در روزمرگی غرقی. حالا باید غرق روزمرگی شد یا به خود رسید؟
خود رسید
انشاءالله.
میگه ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، این هم قشنگه، میگویم دعا و سنا میفرستم.
چقدر مطالب
نور اشراقیه باطنیه.
نور اشراق به همه حکما و عرفای ما رسیده بوده
واقعا،
کما بیش فرمودن، حالا ما کمی فراموش کردیم.
یعنی علم حضوری که واقعا عرفای ما و حکمای ما
و ابن سینا اولین بنیانگذارشه،
بله بله، تعریف میکنه کاملا با این تعریف اصطلاحی متفاوته.
دقیقاً همین این که شیخ اشراق خودش میگه ما از اونجا شروع کردیم که ابن سینا با اونجا به پایان برد، میخواد اظهار امتنان کنه از ابن سینا که در واقع این علم حضوری رو من از ابن سینا یاد گرفتم.
از رساله مشرقیه مطالعه کرد، ادامه داد.
منطق المشرقیین در مقدمه منطق المشرقیین میگه، بله.
یعنی در واقع تولد شیخ اشراق از
در واقع
کلید خورده.
شیخ اشراق از حسنات ابن سیناست.
بله. از حسنات ابن سینا. حسنات خوبی هم هست.
حسنات خوبی داشته ابن سینا.
خیلی جالبه. حالا دنبال این نکته ای هست ایشون، بعدا میرسیم به اون که میخواد بگه آبشخور معرفت همه اینها یک چیزه. خیلی عجیبه. بعد نظر خودش هم میگه. میگه اون چه من راغم ذکر کرد در ارجاع کل صفات کمال از حیات و علم و قدرت و ارادت و غیرها به حقیقت وجود و این که هر موجودی به حسب قدر خود ساری و جاری است در وجود، ان قویان فقویا و ان ضعیفان،
ان قویان فقویا و
ان قویان فقویا و ان ضعیفان، اگر
یعنی نور وجود
اگر قوی باشه قوی است،
نور وجود همه جا ساری و جاری است، این موجود اگه قویه نور قوی داره، اگه ضعیف نور ضعیف داره، یعنی این قوت و ضعف وجود در همه جا ساری. این همونه که تشکیک در وجود میگن حکما، یعنی تمام مراتب عالم موجودات مراتب هستیه.
خیلی عجیب.
هم ضعفش از هستی هم قوتش. ببینم پشه از هستی هست یا نه؟ پشه
چرا بله
به هستی وصله. فیل تو
بله،
فیل به اندازه فیلیش به هستی وصله،
بله.
پشه به اندازه پشه ایش، فیل و پشه هر دو به هستی وصلند، پشه به اندازه پشگی از هستی برخوردار، فیل به اندازه فیلی از هستی برخورداره، کوه به اندازه کوه از هستی برخورداره، سنگریزه به اندازه سنگریزه، دریا به اندازه دریا از هستی برخورداره، قطره به اندازه قطره. اینه میخواد بگه،
همینه میگه، و هر کس قدر خیش شناسد به صدر حقیقت راه پیدا کنه. قدر خیش صدر حقیقت،
قدر
هر کسی بینا شود بر قدر خیش باز جوید در حقیقت صدر خیش. یعنی مولوی هم زیبا گفته، این خیلی جالبه.
خیلی.
یعنی انسان با میتونه با ظرفیت خودش رو بالا ببره، به قرب خدا نزدیک بشه، ضعیف بشه.
حالا من این صدر حاجی رو میخوام دوتا معنی بارش بکنم. صدر هم به معنی اصل و نخستینه، ما در اول در عالم وحدت بودیم به کثرت آمد.
آره.
صدر یعنی بازگشت به حد. صد سینم هست، دله. این صد رو من دوتا معنی میکنم، هم به دلت بازگرد، به باطن. صد صدر تو یعنی باطن تو، یعنی سینه تو یعنی باطن، هم به باطن خودت برگرد، هم صد یعنی اصل نخستین، هر دوش هم یکیه.
آفرین.
برای اینکه بازگشت به اصل نخستین ازلت بکنی، در آغاز چه بودی، باید به دل و سینت برگرده. این صد رو دوتا معنی داره، هر دوش هم به یه جا منتهی میشه.
انا علیمون به ذات صدور، هم شاید به همین معنی بوده.
همینه، علیمون به ذات صدور، یعنی کسانی که ذات صدرن علم، خدا علیمه و علم دارن. کسی که ذات صدرن علم نداره که.
این دوتا صدر رو با هم یکی میکنه.
خیلی
قشنگه.
انا علیمون به ذات صدور، یعنی آدم و حسابی صاحب صدرن، ذات صدورن.
آفره.
یعنی صاحب دلن. حالا این ذات صدور میتونه صاحب دلن معنی کنی. آدمای صاحب دل داریم، آدمای بی دل. حالا صاحب دل بهتره، کسی دل نداره؟
دل داشته باشه خوبه.
صاحب دل باید بود.
بله.
اون ذات صدور هم.
در واقع این صدر مشرق طلوع
حقیقته. مشرق طلوع حقیقت صدره. اصلا حقیقت در کجا طلوع کنه؟ در صدر آدمی.
آفرین.
در قلب آدمی، یعنی سپید دم طلوع حقیقت.
آفرین.
قلب آدمی است. حقیقت کجا طلوع میکنه؟
خورشید میز مشرق ساغر،
ساغر
طلوع کرد،
طلوع کرد. مشرق ساغر قلب آدمه،
قلب آدمی.
و همه آدمام دارای این قلب هستن، اگه قدر قلب خودشونو بدونن.
چه چیزی خدا در ما قرار داده که ما قدرشون
نمیدونیم؟ عجب مشرقی. متاسفانه گاهی مشرق آدم به مغرب تبدیل میشه. این خیلی بده. بله.
چقدر جالب بود استاد. خیلی استفاده کردیم. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، همون صدر، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.